ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار مصدومان زلزله استان کرمانشاه بیش از 9000 نفر اعلام شد. 3 تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد اعلام کردند در شهر ری بست می‌نشینند. ارتش زیمبابوه رابرت موگابه و همسرش را در بازداشت خانگی قرار داده است. خوش آمدید به این بخش خبری. بنابر گزارش‌ها شمار زیادی از زلزله زدگان در استان کرمانشاه سومین شب پیاپی را شب گذشته در خیابان‌ها و بدون سرپناه به سر بردند. چادر، پتو و وسایل گرمایشی به عنوان مورد نیازترین اقلام در مناطق زلزله زده معرفی شده است. از سوی دیگر عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور امروز در مجلس شورای اسلامی گزارش را درباره راهزنی از حامل چادر و پتو را تکذیب کرد و گفت در موضوع امنیتی و انتظامی مشکل خاصی در این مناطق نداشتیم. مقام‌های جمهوری اسلامی آخرین آمار تلفات زمین لرزه را 435 تن کشته و بیش از 9300 مجروح اعلام کردند. محمد رضا رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به سهل‌انگاری‌ها در ساختن مسکن مهر گفت مسئولان دخیل در ساخت مسکن مهر متعلق به هر دولتی که باشند باید در مجلس به مردم پاسخگو باشند. آقای رضایی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت در جریان بازدید از مناطق زلزله زده شخصا مشاهده کرده که میزان تخریب واحدهای مسکن مهر بسیار گسترده و به گفته او مایه تأسف است. در روزهای اخیر حسن روحانی و مسئولان دولت او با اشاره به اینکه بیشترین تخریب در استان کرمانشاه مربوط به واحدهای مسکن مهر است از مقاوم نبودن این واحدها انتقاد کردند. با این حال علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در دولت محمود احمدی نژاد شمار کشته های ساکن مسکن مهر را تنها 2 نفر اعلام کرده و گفته که حدود 89000 مسکن مهر که در استان کرمانشاه احداث شده تنها دیوارهای تعدادی از واحدهای مسکونی دچار آسیب گردیده. آقای نیکزاد همچنین از اینکه به گفته او تصاویر خرابی ها در سوریه و بلایای طبیعی در مصر به مسکن مهر نسبت داده شده انتقاد کرده است. اما پس از اعلام آمادگی سازمان ملل متحد و برخی دیگر از کشورها جهت ارسال کمک برای زلزله زدگان استان کرمانشاه، اسرائیل هم برای ارائه کمک‌های پزشکی به آسیب دیدگان زلزله در ایران اعلام آمادگی کرد. با گذشت 3 روز از زلزله در غرب ایران، برخی گزارش‌ها که از کمبود اقلام ضروری در مناطق زلزله زده است، با این حال ایران اعلام کرده که برای مدیریت این مناطق نیازی به کمک‌های خارجی ندارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تل آویو آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های پزشکی به حادثه دیدگان زلزله ایران و عراق به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اعلام کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس نخست وزیر اسرائیل این اظهارات را در مصاحبه‌ای که در نشست رهبران جامعه یهودی در شمال قاره آمریکا پخش شد مطرح کرده است. بنیامین نتانیاهو همچنین تأکید کرد که اسرائیل هیچ دشمنی و نزاعی با مردم ایران ندارد. او حکومت ایران را حکومتی مستبد خواند که به گفته او مردمش را به گروگان گرفته و اسرائیل را هم تهدید به نابودی می کند. همزمان وزارت خارجه اسرائیل هم اعلام کرده است که پیش از این در جریان زلزله بم در سال 82 خورشیدی اسرائیل پیشنهاد کمک را مطرح کرده بود، اما ایران اعلام کرد از همه کشورها کمک دریافت می کند به جز اسرائیل. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم از آمادگی برای کمک به زلزله زدگان در غرب ایران خبر داد. اما محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ضمن تشکر از پیشنهادهای کمک اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد. با این حال با گذشت 3 روز از وقوع زلزله در استان کرمانشاه گزارش‌هایی درباره کمبود چادر، پتو، آب آشامیدنی، غذا و دیگر اقلام ضروری در مناطق زلزله زده منتشر شده است. شماری از نمایندگان مجلس هم از آنچه ضعف شدید در نحوه امدادرسانی خواندند انتقاد کردند. زلزله ای به بزرگی 7.3 ریشتر یک شنبه شب نواحی غربی ایران و بخشهایی از اقلیم کردستان عراق را لرزاند. آخرین آمار رسمی حاکی است که دست کم 432 تن در این زلزله جان خود را از دست دادند و حدود 9400 تن دیگر هم مصدوم شدند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. 17:05 در ایران هست و به شما شنونده خوب رادیو فردا یادآوری میکنیم که همواره میتونید با ما در تماس باشید. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو خصوصا درباره موضوع زلزله اخیر میتونید با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، چه از طریق تلفن چه از طریق تلگرام. میتونید با شناسه @فرداگرام برای ما پیام صوتیتون رو بفرستید.
جناب رهبر، خرج ساخت یک موشک چقدر آقا؟ خرج ساخت صدها توقفگاه و استراحتگاه ما بین مسافت 80 کیلومتری نجف و کربلا چقدره؟ هزینه مقبره خمینی و علی و حسین تا به امروز چند میلیارد دلار بوده؟ خرج و مخارج نظامی و اعمال تروریستی شما در چندین سال گذشته در سوریه و یمن و عراق و افغانستان و لبنان چقدر بوده؟ تا به حال چندین بیمارستان و امکانات در اون طرف آبا ساختید؟ با چه هزینه ای ساختید؟ امروز بیمارستان یا درمانگاهی در کردستان داغدار و غمزده ویران امروز ما خجالت نمی کشید که ملت عزیز کرد ایران در ویرانه سرد خیابان‌ها نشستند و اجساد عزیزان ما در خیابان‌های مسدود با ویران‌ها معاینه میشند و جواز دفن میگیرند؟
آقای ظریف، این کمک‌هایی که خارجی‌ها اعلام کرده بودند اگر میگرفتیم به جای 5 میلیون 50 میلیون به زلزله زدگان میدادین، آیا گناهی بزرگی مرتکب میشدین؟ یا از این خارجی ها کینه به دل دارین که کمکاشون قبول نمی کنین؟ لطفا این مسئله رو برای ما روشن کنین تا ما هم بدونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سومین جلسه رسیدگی به پرونده حمید بقائی معاون محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم بدون حضور او برگزار شد. در همین حال اعلام شد که آقای بقائی به جای حضور در دادگاه به آرامگاه شاه عبدالعظیم در جنوب تهران رفته و در آنجا بست نشسته است. حمیدرضا بقائی سال 94 به اتهام اختلاس بازداشت شد و پس از اون افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر دادند که او با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده است. او تیر ماه سال جاری نیز بازداشت و با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه ابتدا از او در مورد معنا و مفهوم سیاسی حاضر نشدن حمید بقائی در دادگاه پرسیده است. رضا علیجانی:
به نظر میاد تیم آقای احمدی نژاد از جمله آقای بقائی نوعی فرار به جلو رو دارن انجام میدن. مطلعن و میدونن که حلقه های محاصره قضایی امنیتی اولشون داره تنگتر میشه. این دعوا هم یک دعوای سیاسی است، وگرنه مباحث مدیریتی، سوء مدیریت، مسائل مالی مهم و کلانی مطرح هست که در پرونده اساسا وارد نکردن، چون وقتی این مباحث کلان کشوری وارد بشه پای دیگرانی هم از جناح‌های سیاسی و نزدیکان بیت و حمایت‌های بیت به وسط خواهد آمد که مسئولین قضایی امنیتی تمایلی به این مسئله ندارن و بیشتر این حالت تنبیه، و در این تنبیه هم با چیزایی رو در ظاهر وارد به حال اتهامات کرد و این بیشتر سوریه و تیم احمدی نژاد هم این رو میدونه. البته خب به صورت خیلی کلی بخوام بگیم این حق هر متهم هست که به ویژه در فرآیند سیاسی دادگاه علنی باشه یا منصفه داشته باشه یا این دادرسی مراعات بشه. ما از اینها اطلاعی نداریم و رسانه ها دسترسی به این امر ندارن. ولی در مجموع برخورد با اینها سیاسی است و رفتارهای اینها هم سیاسی است و البته فکر میکنم آخرین رفتارهای قبل از حذف نزدیکتری حلقه آقای احمدی‌نژاد باشه.
اما آقای علیجانی، آقای بقایی و دو نفر از همراهانشون، آقای جوانفکر و آقای خراسانی، در حرم شاه عبدالعظیم بست نشینی کردند. آیا ما سابقه ای از چنین حرکتی از شخصیت‌های سیاسی در دوران پس از انقلاب اسلامی رو داشتیم و این بست نشینی در واقع چه فضای جدیدی رو در ایران ایجاد خواهد کرد؟
من بیاد ندارم پس از انقلاب چنین اتفاقی افتاده باشه. در همزمان با انقلاب خوب بخشی از اساتید دانشگاه، شخصیت‌های سیاسی و روحانی در مسجد دانشگاه تهران تصمیم کردن و بست نشستن، ولی بعد از اون خیلی رایج نبوده، هرچند خوب تصمیم‌های اعتراضی سنفی و سیاسی و اینها زیاد بوده در یک محیط مذهبی. این بیشتر تداعی کننده رفتاری است که در دوران قاجار بوده و البته برای جلب توجه و تحریک احساسات پایگاه رأی آقای احمدی‌نژاد رو حلقه محدود باقی مانده براش در نظر دارن و اون هم در حال اقشار مذهبی تر و کم درآمدتر جنوب شهر هست که استفاده کردن از این حربه و البته خب دستگاه سیاسی امنیتی رو هم دچار مشکل خواهند کرد، چون جلب اونها و بیرون کشتنشون از یک محیط مذهبی ممکنه خیلی راحت نباشه، هرچند خب اینها نمیتونن ساعتهای طولانی یا روزهای متمادی در اونجا بمونن، ولی به هر حال ابتکار جالبی است برای جلب توجه و ایجاد جنجال و اینکه بازداشت و حذف خودشون رو کم هزینه نکنن و هزینهشو بالا ببرن، نذارن کم هزینه باشه. و در امتداد رفتارهایی مثل زنبیل بردن آقای بقایی به دادگاه که چیزهای خاص و ویژه و ابتکارات تیم آقای احمدی‌نژاد هست.
آقای علیجانی، پیشبینیتون از واکنش قوه قضاییه نسبت به کل این موضوعات چه خواهد بود؟ چه بیانیه‌ای که منتشر شده، چه عدم حضور آقای بقایی در دادگاه و چه اقدام به گفته شما جنجال برانگیز آقای بقایی در بست نشینی؟
سعی خواهم کرد احتمالاً در مرحله اول با کدخدامنشی و پادرمیونی حل بکنن و حتی وعده هایی هم بدهند، چون دستگاه امنیتی ایران از این پیچیدگی ها داره، افرادی را حتی از خارج از کشور به داخل کشور کشیدن با چرب زبانی و وعده و وعید، یا زندانیانی رو برای اینکه اعتصابشون پایان بیابه یک امتیازاتی یا در بازسازی نشون دادن و بعداً در حال جبران کردن، یعنی با تنبیه مضاعف مواجه کردن. احتمالاً در مرحله اول این کار رو بکنن و اگر اینها زیر بار نرن در نهایت اونها رو جلب خواهند کرد که این سنت و رویه نشه. اما در مجموع من فکر میکنم تیم آقای احمدی نژاد داره به سمت حذف میره و اگر این رفتارها ادامه پیدا بکنه حتی ممکنه برخورد به خود آقای احمدی نژاد هم بکشه. البته با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد دستپخت ویژه آقای خامنه ای است، حد اکثر تلاش این هست که این اتفاق نیفته و آبروی خود رهبر نره، یعنی مدیریت بکنن احمدی نژاد رو. الان دیگه نزدیکترین حلقش رو دارن میزنن تا تنها بشه و دیگه در پیرامونش به جز معدودی جوان و پاس نگهبان و اینها و پاسدارهاش نخواهند بود و اونها رو هم مدیریت خواهند کرد برای اینکه همین پروژه پیش بره، یعنی احمدی نژاد دورش خلوت بشه و مدیریت بشه. ولی اگر اینها تسلیم نشن و بخوان کارهای جنجالی بکنن، ممکنه کار به احضار و بازجویی و حتی بازداشت آقای احمدی‌نژاد هم بکشه.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی، که گفتگو میکردن درباره اینکه سه تن از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند امروز که در شهر ری بست مینشینند. 17:13 است. خبرها رو پی میگیریم. بنابر گزارش‌ها از زیمبابوه، ارتش این کشور با حضور نظامی در خیابان‌ها اداره اوضاع را در دست گرفته و رابرت موگابه، رئیس جمهوری 93 ساله این کشور را به همراه همسرش گریس در بازداشت خانگی قرار داده است. جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی که در همسایگی زیمبابوه قرار دارد، روز چهارشنبه گفت با موگابه و همسرش تلفنی حرف زده و آنها تایید کردند که در بازداشت هستند. با این حال ارتش زیمبابوه با تکذیب کودتا در این کشور تاکید کرده تنها هدفش کنار زدن تبهکاران اطراف رابرت موگابه است. نارامی‌ها در حراره پایتخت زیمبابوه پس از آن آغاز شد که رابرت موگابه معاون خود امرسون نانگ موناگاگوا را برکنار و همسر خود گریس را جایگزین او کرد. رابرت موگابه که پیرترین رئیس جمهور در جهان محسوب می شود، از حدود 4 دهه پیش قدرت را در زیمبابوه در اختیار دارد. و این خبر ما رو می رسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 17:30 در ایران با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.